نمی‌شنید. شاید هم ترجیح می‌داد یکی از آن دو برای شکستن این سکوت، نه این فریاد، پیش قدم شود. بالاخره این فاطمه بود که پیش قدم شد. از کنار پنجره بلند شد، آمد جلوی سمیه، دستش را جلو برد، انگشتش را گذاشت زیر چانه سمیه، با کمی فشار چانه و صورت سمیه را بالا کشید. آنقدر که چشمهای سمیه به موازات چشمان او قرار گرفت. از نیم رو خمی دیدم که چشمهایش می خندد. نگاهش آرام بخش بود، مثل همیشه. سمیه هم نگاه در نگاه فاطمه آبیخت. اشکش را با سراستینش پاک کرد. خواست دستش را بیاورد پایین که فاطمه دستش را گرفت. کشان به سمت زمین. بشین. اینطوری آرومتر میتونیم صحبت کنیم. هر دو نشستند. فاطمه اولین کسی بود که سوال کرد. آخه این چه معیاریه که تو برای گزینش دوست انتخاب کردی؟
چه اشکال داره؟
اولا غیر از معصوم هیچ کس نیست که از اشتباه و یا انحراف معصوم باشه. پس بر فرض کسی موقع آشنایی با تو اعتقادش کامل باشه، هیچ کس تضمین نمی کنه که منحرف نشه. نمونه های تاریخی زیادی هست، مثل برسیسای عابد که خودت جریانش رو می دونی. این فقط احتماله. ثانیاً از کجا میخوای تشخیص بدی که ایمان و اعتقاد طرفت کامله؟ سالیسن، اصلا مگه ایمان و اعتقاد خودت کامله؟ سمیه سرش را بالا انداخت.
به همین دلیلم دنبال کسی میگردم که از خودم بالاتر باشه.
ولی اگه اون هم مثل تو فکر کنه و دنبال کسی بگرده که از اون بالاتر باشه، دلیلی نداره که بیاد با تو دوست و همنشین بشه. البته اگه قبول کنیم که اون کسایی که تو ازشون دوری میکنی از تو پایین تر باشن، در صورتی که هیچ دلیلی وجود نداره تو خودتو از اونها برتر بدونی.
ولی من که خودم از اونها برتر دونستم.
همون وقت که فکر کردی اینقدر کامل شدی که دیگه ممکنه همنشینی با دوستات دلتو غبارآلود کنه. همه بحث منم همینی که اونها دوست من نیستن، یعنی اصلا هیچ بچه مشترکی با هم نداریم.
فاطمه سرش را تکان داد به نشانگی تأسف.
چه وجه مشترکی بهتر از محبت و عشق به ولایت ائمه؟ همین که همه ما اومدیم زیارت امام رضا بزرگترین وجه مشترک ماست. دختری که بین حرم امام رضا و مجلس عروسی فرق نظره چی؟ کسی که با ظاهر بیاد زیارت که تو کوچه و خیابونا پسرا برگردن نگاش کنن، اونم با نگاه‌های کثیف و تنفرآور، اونم با ما از یه سنخه؟
فکر میکنه از ظاهر افراد میشه به تمام خصوصیات باطنیشون پی برد؟
نه نمیشه. ولی دست کم میتونیم با کسایی که از لحاظ ظاهری هم به ما شبیهن نشست و برخاست کنیم تا چیزی از اونا یاد بگیریم. از قدیم هم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز.
سمت سمیه تکان داد.
پس قبول داری که با همدیگه بودن باعث میشه ضعفای همدیگر رو رفع کنیم؟ کاملا. این همه تأکیدی که روی سلامت همنشین شده بی دلیل نیست. تا جایی که حتی سفارش کردن همنشینت کسی باشه که هر وقت بهش نگاه میکنی یاد خدا بیفتی.
فاطمه گفت:
مثل عاطفه که هر وقت نگاش میکنم یاد نگهبان دوزخ میفتم، درسته؟
عاطفه از اول تا حالا حرفی نزده بود، ولی آنقدر هم بی صدا نشده بود که کسی از راه برسد، مطلکی به او بیندازد و بدون جواب برود.
بذار بیارنت جهنم فاطمه خانوم، اون وقت برا هوا خوریم که شده نمیذارم پادوت جهنم بیرون بذاری؟
فاطمه رو به عاطفه کرد و گفت:
پس تو هنوز حرف میزنی؟ یواش یواش داشتم شک میکردم. من اگه لالم به شما، از پسی جواب دادن به شما برمیا، نگران نباش.
این بار سمیه بود که جواب عاطفه را داد.
تو جنازت دم قبرم برمیگرده تا جواب یکی از تشییع کننده ها رو بده.
فاطمه دیگر نگذاشت بحث بیش از این منحرف شود. رو به سمیه کرد و گفت:
پس تو فکر میکنی انقدر سفید سفیدی و بعضی از این بچه ها انقدر سیاه سیاهن که دیگه نمیتونی چیزی ازشون یاد بگیری؟ این همه خصوصیات خوب هست، مثل حسن خلق، نظم، گشوده دستی. چرا اینا رو یا هر خصوصیت خوب دیگه ای رو ازشون یاد نمیگیری؟ فکر میکنی فقط بی‌حجابی گناهه؟ دیگه گناه دیگه ای نداریم؟ پس غیبت چی؟ تهمت و افترا، رنجوندن دل مردم. تو اصلا هیچ فکر کردی اگه اونا بفهمند که تو چنین دیدی در موردشون داری چقدر این زیارت به دهنشون تلخ میشه؟ حتی ممکنه بین اونا و امام رضا جدایی بندازی، چون رفتار تو که مدعی هستی زائر امام رضایی موجب این مسئله شده. هیچ وقت تو حالا فکر کردی که رفتار اشتباه و بی‌توجهی امثال ما به خصوصیات روحی جوانای دیگه چقدر در جدایی اونا از دین نقش داشته؟ ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم.
سمیه کمی دست باچه شد.
باور کن به خدا من چنین قصدی نداشتم. ببین من میگم ما اومدیم مشهد برای چی؟ برای گردش علمی و تفریح نیومدیم، اومدیم برای زیارت.
خب منظور
منظورم اینه که چطوری بگم، دیدن رفتار و حرکات جلف، شنیدن این بحثای شبه انگیز، حال زیارت از آدم میگیره، نمیذاره آدم از موقعیتش کاملا استفاده کنه.
برای اینکه نگاهت به اونا مثل نگاه کسی که فکر میکنه ادهی عمدن میخوان آزارش بدن، میخوان اعتقاداتش رو درباره دین سست کنن، در حالی که اینطور نیست. اونا اگه رفتار و حرف اشتباهی داشته باشن هیچ قصد و غرض یا تعمدی در اون ندارن.
اگه اینطور بود، اگه دین نداشتن که نمی اومدن زیارت. ولی دقت کن، خوب ببین، اونام اومدن زیارت مثل من و تو. پس به اونام به چشم زائر امام رضا نگاه کن، اون وقت ببین چقدر دوست داشتنی میشن. عوض این که یکی دوتا اشتباه یا ظلمت از ظاهرشون رو به باطنشون برگردونی، از اونا رو برگردونی، زیبایی ها و نورهای درونشون رو وسعت بده، بذار این نورا ظاهرشون رو بپوشونه، اون وقت ببین که چقدر دوستشون داری و چقدر دوستت دارن.
مشخص بود که سمیه دارد کوتاه می آید.
باش، تمام حرفات درست، ولی من میگم هر سخن جای هر نکته مکانی داره. مشهد جای این حرفا و بحثا نیست، این بحثا مال دانشگاست. من اینجا کنار حرم امام رضا فقط سرمون رو به بس کردن گرم می کنه و دلمون رو از امام رضا می کنه.
فاطمه سرش رو به نشانی قبول کردن کج کرد.
باشه، ولی باید ببینیم ما برای حال کردن اومدیم مشهد یا برای ادای وظیفه. برای هر دو، هم وظیفه داریم بیایم، هم وظیفه داریم بیام دیدن اماممون، هم میایم تو کمی از دنیا جدا بشیم و از محضرشون فیض ببریم.
فاطمه دستش را چند بار تکان داد، یعنی صبر کن اشتباه شده.
منظورم وظیفه زیارت نبود، منظورم وظیفه مؤمن بود که کسب معرفت الهیه و یه راهش از طریق توسل و زیارت ائمه و بزرگان به دست میاد و راه دیگش هم از طریق بحث و تفکر در معارف الهی و بشریه. پس اگه موقعیتی برامون پیش بیاد که از طریق بحث و تفکر بتونیم معارفی کسب کنیم، باید به وظیفمون عمل کنیم، حتی اگه کنار حرم امام رضا باشه. دیگه اگه بتونیم با این مباحث به کسی هم کمک کنیم، به طریق اولا به وظیفمون عمل کردیم.
عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، هر کجا که شنونده رادیو گفتگو هستید. تراز عنوان برنامه بعدی است که با هم میشنویم.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو که داریم میبینیم. امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه تراز. در برنامه امروز تراز به موانع صادرات کشور میپردازیم. همونطور که حتما استحضار دارید، سال گذشته تراز تجاری کشور حدود 14.5 میلیارد دلار منفی شد، که البته بالغ بر 8 میلیارد دلار ما واردات طلا داشتیم. گرچه طلای کالای مصرفی است، اما تو شرایط تورمی کشور این میزان طلا که وارد کشور شده خیلی به چشم واردات بهش نگاه نمی‌کنن، یه نوعی سرمایه گذاری بهش نگاه می‌کنن. علی حال این تراز سال گذشته منفی بوده، در شرایطی که ما نوسانات شدید ارزی در کشور داشتیم. انتظار میره وقتی قیمت ارز بالا میره صادرات کشور رشد پیدا بکنه. چی باعث میشه که حتی تو این شرایط ما اونطور که توقع داریم صادرات کشورمون افزایش پیدا نکنه؟ صادراتی که برای هر کشور انتخاب نیست، یه الزام هست. در برنامه امروز تراز به مشکلات این حوزه خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون محترم شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر کربلایی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه تراز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کربلایی، یه سری موانع ریشه‌ای ما داریم برای صادرات که چرا مثلا صادراتمون تو که باید رونق نداره؟ مثلا مشکلات که تو گمرک داریم، موضوع لوجستیکمون یا زنجیره تأمینمون، این که نوسانات نرخ ارزی تو کشورمون داریم، تورم بالا داریم و موضوع تحریم ها. اینا یه چیزاییه که دست من و شما نیست که بتونیم درستش کنیم، یا حتی به نوعی دست مسئولان میانی یا مدیران میانی حوزه اقتصاد کشورم نیست که بتونن در کوتاه مدت اون رو حلش بکنن. اما میبینیم که با وجود اینکه دلار افزایش سرسام‌آور پیدا میکنه قیمتش، اما ما مثلا صادراتمون بالاتر از 11، یعنی افزایش بالاتر از 11 درصدی نداره، در حالی که اگر این اتفاق توی کشور دیگه بیفته یه دفعه صادراتش حداقل دو برابر میشه. مانع کجاست و گره کجاست که ما تو حوزه صادرات سالیان متمادی است درگیری؟ ما ایرانیان از قدیم الایام، شاید از 2-3 هزار سال پیش به این ور، یا کشاورز بودیم یا تاجر و بازرگان. اما اون کاری که الان نمیتونیم انجام بدیم بحث تجارت و صادرات است. اشکال از کجا برمیخیزه آقای دکتر کربلایی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام مجدد از میکنم
درود بر شما
عزیز و شما و مهمانان عزیزتون در رادیو گفتگو. ببینید، من اگر به طور کلی موانع تجارت کشور رو، خیلی با خودم فکر کردم میخواستم در دو قسمت اینو تقسیم کنم، ولی فکر کردم دیدم که این موانع سه قسمت اصلی داره. همونجور که از اصالی فرمود، به حال تحریم های بین المللی و محدودیت هایی که در واقع بحث تحریم ها ایجاد کرده برای کشور و برای صادر کنندگان، یه بحث اصلی در واقع چند ساله هست که قطعا ما نباید یک مانع اصلی این رو در نظر بگیریم. به هر حال با این مدل ما باید سازگاری پیدا کرده باشیم در این سالهای گذشته، کما اینکه این اتفاق افتاده و به هر حال شاید بهانه‌ای برای بعضی از مسئولین باشه که حالا به هر حال ما تحریم هستیم، تحریم‌های بین‌المللی اجازه نمیدن ما به اون روش برسیم، ولی واقعیتش این نیست. به نظر من این نیست. ببین، یه قسمتیش از بحث تحریم‌های بین‌المللی هست که ما خب عدم سوئیس داریم، عدم در واقع استفاده از بازارهای پولی مالی دنیا داریم، بعد نبوده در حقیقت گواهینامه‌های بهداشتی، استاندارد و مجلدهای بین‌المللی هست به دلیل همین تحریم‌ها، عدم دسترسی به بازارهای در واقع فایننس و اعتبار جهانی داریم متأسفانه، و یه قسمتش هم که در واقع حالا در اون حوزه بین‌الملل هست، ضعف دیپلماسی اقتصادی ما در روابط تجاری با بعضی از کشورها. البته این در سال‌های گذشته با توجه به سیاستایی که کشورداش یه مقدار رونق پیدا کرده، مسیر در حقیقت این ارتباطات و این روابط دیپلماتی اقتصادی بهتر شده، همچنین که خب به حال در دولت گذشته و این دولت سفارتخونه های ما از نگاه سیاسی به بعد اقتصادیش شیفت پیدا کردن. این خب یک نکته مثبته. مانع دوم که ما برمیگردیم به داخل، دو قسمته. یک قسمتش موانع داخلی دولتی هست و یک قسمتش هم موانعی که خود شرکت ها در واقع ایجاد میکنن یا هنوز به اون برطرف کردن اون فرایندهایی که میتونه در بهبود تجارت بهشون کمک کنه نرسیدن. خب من اگر بیام باز به موانع دولتی در حقیقت بپردازم، بحث محدودیت های سقف های تجاری هست برای کارت های بازرگانی که این شده. خب مدل رو باید ما تغییر بدیم، اینکه یه شرکتی مثلا دارم میگم کالایی میخواد بیاد واردات انجام بده، محدودیت سقف داره و این هم به واسطه شرایطی که دولت ایجاد کرده اون کالاها رو مثلا نمیتونه نصف از کالاشو برداره بیاره، 100,000 دلار، 200,000 دلار، 500,000 دلار سقف داره ولی کالا آورده 1,000,000 دلار، این وسط مونده چیکار باید بکنه؟ این یه مانع هست. بحث رفع تعهدات ارزی که بزرگترین مانعی که الان در واقع درگیر یعنی در حقیقت گریبانگیره.
منظورتون پیمان سپاریه دیگه؟
بله. ببینید ما گذشتم داشتیم پیمان سپاری، به حال محدودیت هایی که توی بحث پیمان سپاری ارزی هم ایجاد شد ما ازش درس عبرت نگرفتیم متاسفانه توی این مسیر. البته ما پیشنهاداتی رو من باز اگر نیاز باشه میتونم توی این مسیر خدمت حضرت عالی عرض کنم و شنوندگان عزیز، که خب چندین مشکل دیگه هم از قبیل در حقیقت ضمانت‌نامه‌های بانکی که به هر حال بانک‌های ما نمیتونن، البته میتونن تولید در واقع صادر کنن ولی به واسطه اینکه کشورهای در واقع هدف صادراتی قبول ندارن این اتفاق نمیتونه بیفته.
بله.
و عملا پس این شد باز موانع، یعنی به اضافه اینکه خب برای ما یه بوروکراسی‌های پیچیده قوانین داخلی صادراتی هم ما داریم.
بله.
من جمله خود سازمان توسعه تجارت در بحث قوانین مقرراتش و در واقع تعرفه‌های تجاری که در واقع می‌بنده، این قسمت هم میشه در واقع قسمت دوم موانع صادراتی که باز در حقیقت دولت باش درگیر هست.
درسته.
تو قسمت سوم موانع صادراتی خود شرکت ها هستن، یعنی خود شرکت ها هم در واقع در رشد و توسعه خودشون نقش بسزایی دارن. مثلا مهمترین در واقع قسمتی که ما میتونیم راجعش بحث کنیم و گفتگو کنیم بحث برندسازی، عدم تبلیغات موثر در بازارهای هدفه. ما هنوز متاسفانه شرکت های ما مسیر درست رقابت پذیری رو برای بازارهای هدف پیدا نکردن. یعنی هنوز این مسیری که میتونه در واقع به راحتی به بازارهای هدف صادراتی برسن، به شبکه‌های توزیع و نمایندگی‌های کشورهای هدف دسترسی پیدا کنن، ضعف در بازاریابی بین‌المللی ما و تحقیقات بازار ما، کما اینکه به هر حال این مسیرها و این مواردی که خدمت شما و دوستان شنونده دارم عرض می‌کنم اتفاقاتی افتاده. یعنی سازمان توسعه تجارت با توجه به ترویج رایزنان بازرگانی، با توجه به مراکز تجاری، با توجه به شرکت های EMC مدیریت صادرات در حقیقت که در واقع اینها رو زیر ساخت هاشو در حقیقت آماده کرده و خیلی هاشون در حال بازبینی جدید هستن مثل شرکت های مدیریت صادرات و EMC ما، اینها راهکارهایی هستن برای برون رفت از این در واقع مشکلات و این در واقع ساختاری که همه
صادرات
و صادرکنندگان ما باشه درگیر هستن.
ممنونم آقای دکتر کربلایی. ببینید من سعی میکنم چند موضوع رو در قالب یه سوال از شما بپرسم که حضرت عالی به جلسه‌تون برسید. ببینید آقای دکتر، تقریبا 40 و چند سال از پیروزی انقلاب میگذره دیگه.
بله.
اگر اون دهه جنگ رو کنار بگذاریم، بعد از جنگ که ما برنامه‌های توسعه‌مون رو آغاز کردیم، خب نزدیک 5-6 برنامه ما قبل از انقلاب داشتیم دیگه.
بله.
ما همین مشکلات رو داشتیم. یعنی من اطلاع دارم که بعد از جنگ هم ما این موضوع پیمان سپاری ارزی رو در دولت اول سازندگی داشتیم.
بله دقیقاً.
این رفع تعهدات ارزی یا پیمان سپاری هم که شما بهش اشاره میکنید، یادم آقای سال آبادی که رئیس بانک مرکزی بود اومد کمک کرد به اینکه این پیمان سپاری ارزی تسهیل بشه، که فکر میکنم اواخر دولت، یعنی شاید یکی دو سال خورده از دولت آقای رئیسی که گذشته بود، اومدن گفتن آقا دیگه به قیمت ارز نیما برنگردونید، به قیمت ارز توافقی برگردونید، که اونجا حتی پتروشیمی ها هم ارزشون رو برنمیگردوندن به خاطر پیمان سپاری ارزی سخت گیرانه که بود، که اینجا تسهیل شد. یعنی یه فشاری وارد شد، کالای صادر شد، ارزش بر نگشت، که حتی سیاستگزار عالی نظام، رهبر انقلاب هم از این موضوع گله کرد که همین شرکت‌های خصولتی خودمون هم ارزششون رو برنمی‌گردونن. اونجا بود که پیمان سپار ارزی با یه تسهیل بیشتری به این موضوع نگاه شد. خب 40 و چند سال فرصت داشتیم که اینا رو اصلاح کنیم. این یه در واقع یه بخش قضیه که گفتید دولت،
بله.
یه بخش هم خود شرکت‌ها. اصلا ما گذاشتیم شرکت‌های ما انقدر بزرگ شن که بتونن برندسازی کنن یا برن بازاریابی کنن، یا سازمان توسعه تجارت ما انقدر قدرت داشته یا انقدر از خود شایستگی نشون داده که به بخش خصوصی ما بگه که بابا بلند شو بیا مثلا تاجیکستان، ارمنستان، فلان فلان، من این کارا رو برات میکنم. اصلا ما اجازه ندادیم بخش خصوصی واقعی شکل بگیره که بیاد برندسازی بکنه. ما در حوزه کاشی و سرامیک و کفش و الوسه مقدار کار کردیم، اونم مثلا داخل کشور برندن، اینا تو کشور منطقه هم اصلا هیچی محسوب نمیشن که اسمشو بذاریم برند. به نظر میرسه ما نخواستیم این کارو بکنیم، وگرنه ما قبل از تحریم هایی که ازش صحبت میکنیم هم کالاهای صادراتی ما ارزان صادر میشد، کالاهای وارداتی ما هم گران میشد. یه اختلاف تقریبا 5 6 برابری داره بینشون. حتی کالاهای دانش بنیان ما هم به اندازه واردات ما پول در نمیاره. این واردات ما 1700 دلار در هر تنه، صادرات دانش بنیان ما حداکثر 700 دلاره، صادرات معمولی ما که زیر 400 دلاره. خب ببینید این گره های ساختاری رو نخواستیم درست کنیم یا نشده درستش کنیم.
ببینید دو تا نکته اساسی فرمودید. من دو تا نکته رو به صورت مجزا تشریح کوچولو عرض می‌کنم خدمت شما همشهروندان. جناب راسخ عزیز، نکته اساسی اینه که متاسفانه یه ساختار معیوبی در تصمیم گیری تجارت کشور وجود داره. ببینید به هر حال من شخصا به عنوان یک کارشناس حوزه تجارت معتقدم که سازمان توسعه تجارت، نه به عنوان یک مسئول در سازمان، سازمان توسعه تجارت متولی امر تجارت و صادرات واردات کشوره. منتها امروز این رو من به شما بگم که سازمان توسعه تجارت به تنهایی تصمیم گیر نیست. بسیاری از وزارتخونه ها و سازمان ها و ارگان های مختلفی تو این قضیه دخیل هستند. ما یعنی سازمان توسعه تجارت به تنهایی نمیتواند تصمیم بگیره. این را هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم. مطمئن باشید که سازمان توسعه تجارت اگر به جایگاه واقعی خودش در تصمیم گیری برسه میتونه پیشران اقتصاد این مملکت باشه. میدونیم ما اگر بدونیم و این رو متوجه بشیم که تجارت و صادرات میتواند تورم کشور رو کاهش بده، بحث اشتغال زایی رو افزایش بده و ما مشکلات اقتصادیمون رو شما شک نکنید با تجارت و صادرات میتونیم حل کنیم. خب متاسفانه ارگان ها و حالا من اسم نمیارم که چالش هایی قطعا به وجود خواهد اومد، سازمان ها، وزارتخونه ها، همه صادرکنندگان ما با این هر روز گریبانگیر هستن، درگیر هستن، مشکلات رو میدونن. یه قسمتش اینه که واقعا من خواهشم اینه از در واقع مقامات بالادستی که شاید صحبت ما رو بشنون، تصمیم در واقع خیلی بزرگی رو بگیرن برای مملکت، برای مردم، برای اقتصاد، برای تجارت. سازمان توسعه تجارت باید جایگاهی ویژه‌ای در کشور داشته باشه و در حقیقت این ساختار و این هویتی که از دست داده این رو به دست بیاره. این یکی از بزرگترین چالش‌هاشه که میتونه در حقیقت تجارت رو در واقع چرخش رو به سمت جلو حرکت بده. یه نکته این هست. نکته بعدی ببینید به هر حال کشور ما تو یک دورانی داره سپری میکنه که به هر حال با خیلی از موانع که حالا عرض کردیم، شما فرمودید، ما هم عرض کردیم خدمت همه شنوندگان عزیز بابت این موانع تحریمی و این مباحث. اگر که ما یه قسمتی رو تصمیم بگیریم، من میخوام خیلی واضح این رو بارها هم مطرح کردیم در سمینارها، در همایش‌ها، در جلسات، ما حدود 57 میلیارد دلار صادرات داریم.
بله.
و خدمت شما هر شبت اگر من به صورت درصدی عرض کنم حدود 65% از صادرات ما بخش دولتی و خصولتی هستن. پتروشیمی ها هستن، حوزه های مشتقات نفتی ما هستن، شرکت های نفت و گاز ما هستن که حدود 65% رو در واقع اینها در نظر میگیرن برای تجارت. بحث همین پیمان سپاری ارزی که شما گفتید، این ما 58 میلیارد صادرات داریم که یعنی این 58 میلیارد در واقع باید برگرده بیاد داخل ایران دیگه.
درسته.
شما فکر می‌کنید چقدرش برمیگرده از این حرف؟
من عدد نمیدونم چقدره آیه.
ببینید من حالا وارد عددش هم اگر نشیم چون چالش برانگیز کلی مبحث در واقع تغییر می‌کنه، من اینجوری به شما بگم ما بخش خصوصی ما اون ارزیابیایی که ما انجام دادیم تقریبا چیز حدود 25 میلیارد دلار صادرات دارن.
بله.
خب از این 24.5 میلیارد دلار خیلی از این شرکت‌ها هستن متأسفانه از راه‌های مختلفی به حال کارت‌های یک بار مصرف، مدل‌های مختلف تجاری صادرات می‌کنن. ما اکثر شرکت‌هایی که الان حداقل من چندین تا رو می‌شناسم که صادرات انجام دادن 40-50 میلیون دلار بدهکار شدن، کارخونه رو تعطیل کردن. یعنی الان حساب کتاب کرده من الان ارزو برگردونم،
بله،
ضررش برای من بیشتره تا این کارخونه رو راه بندازم.
بله.
یعنی کارخونه رو تعطیل کنم بهتره.
بله.
ببینید 8 ماه یه چوتکه می‌زنیم، حساب کتاب می‌کنیم، ارزی که به کشور برمیگرده از بخش خصوصی شاید 10-15 میلیون دلار باشه.
دلست.
من معتقدم به 10 میلیارد دلار 10-15 میلیارد دلار میرسه. من معتقدم که اگر این فرایند در واقع بونسپاری، این فرایند در واقع تعهدات ارزی کشور رو به نحوه‌ای اجرا کنیم که ما اون بخش دولتی و خصولتی رو بیاییم بذاریم برای نیازهای اساسی کشور، از پتروشیمی هامون، از نفتمون، از گازمون، از هر چیزی که در واقع تو حوزه بخش دولتی و خصوصی دارن کار میکنن، بذاریم برای کالاهای اساسی که در واقع وارد میشه.
خب.
این قسمت رو بذارید. بخش در حقیقت خصوصی رو هم آزاد بذارید. بذاریم آقا بخش خصوصی خودشون صادرات کنن، خودشون واردات کنن.
خب.
هر چی میخوان صادرات کنن، هر چی میخوان واردات انجام بدن. نمیدونم، به هر حال یه نکته نظراتی هست. یقین
خیلی به نگاه بزن. شما با توجه به مواضعی که دولت‌های مختلف در طول سال‌ها گرفتن، حالا بسته به بحران‌های ارزی هم که در کشور اتفاق افتاده، خیلی نگاهتون روشن فکرانه است آقای دکتر کربلایی عزیز. در ابتدای صحبت که شما آغاز صحبت فرمودید، آقای مهندس نوری هم به ما پیوستن، آقای رضا نوری، بازرس محترم اتاق ایران و هلند، اتاق بازرگانی، در واقع از پارلمان بخش خصوصی به ما پیوستن. شما که صحبت کردید آقای نوری سر تکون میدادن، یعنی اینکه ایشون درست میگن اما یه جورایی دارن خودزنی میکنن. آقای دکتر کربلایی اجازه بدید من نظر ایشون رو بپرسم درباره فرمایشات جناب عالی. آقای دکتر، صحبت آقای کربلایی رو شنیدید، ایشون معاون شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت هستن. سازمان توسعه تجارت هم وظیفش تسهیل تجارت دیگه، زیر نظر وزارت سمت هست، اما همچین وظیفه‌ای رو داره. آقای نوری، من سوالم از شما اینه و میخوام در پاسخ به سوال بنده، حالا یا در تایید یا نقد صحبت های آقای کربلایی بفرمایید. ببین، ما بیشتر از 500 و خورده ای شرکت صادرات محور که نداریم، که همینن دیگه، حد اکثر 530 تا شرکت داریم که توانایی تولید صادرات محور دارن. غیر نفتی و نفتی و پتروشیمی هم بیشتر از این نیستن. واقعا برای یک کشوری که بیش از 3000 ساله یا جمعیتش یا کشاورز بودن یا بازرگان بودن، کار سختیش، یعنی کار سختیه تو 3-4 دهه تجارت رو برای 500 تا شرکت ساماندهی بکنه؟ کار سختیه واقعا؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر کربلایی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
آقای دکتر کربلایی خوب صحبت‌های بسیار خوبی کردن و اینکه ما خسته نماشین میگیم بهشون، خدا قوت میگیم، سازمان توسعه تجارت واقعا پال تجاری کشور ما هستن.
درست.
یعنی تی پی او تو هر همایشی که رفتیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، واقعا نقش اساسی دارن، به خصوص که اخیراً هم ما نقش ایشونو خیلی بیشتر می‌بینیم، نقش یعنی سازمان توسعه تجارت. و خب ما همسایه خودمون هم برای ما خیلی حائز اهمیت هستن. ناگهان ما نگاهمون نگاه بخش خصوصیه، یعنی ما نه به 500 تا شرکت کار داریم، نه کاری به دولت، هم ما به کاری نداریم، فقط از دولت انتظار رگولاتوری داریم. یعنی که از نظر تنظیمگری و قانون جوری باشه که بخش صادرات ما دست پا نباشه. حالا ما مقررات هستش، یه سری اصلا بحث اصلا مقررات زداییه، یعنی هم مقررات همپوشانی با هم دارن که واقعا باید شما تو دوره‌هایی هم که مثلا برای بحث صادرات تشریف ببری، می‌بینی که هر دفعه میگه حالا الان این قانونه، حالا ما نمی‌دونیم قانون بعدی چه شکلی. خب این برای اقتصادی که ما می‌خوایم داشته باشیم، افق داشته باشیم، حالا تمام کشورها افق‌های خاص خودشون رو دارن تعیین می‌کنن. یعنی مثلا شما الان نشسته آفریقا حساب می‌کنید که کل کشور اتحادیه آفریقا دارن مثلا برای 50 سال بعدشون داره، هر کشور افق خاص خودش داره. حالا ما هم می‌خوایم توی این افق حرکت کنیم، یعنی داره استراتژی باشیم. خب شرکت‌های کوچک و متوسط داریم، که شرکت‌های کلان داریم. آره دکتر، به درستی فهمیدم، حالا شرکت‌های